ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم. 45 دقیقه کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 22 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 11 روز از ماه می سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه مانند همیشه خبر، گزارش و گفتگوهایی را میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کرده. اما پیش از هر چیز خلاصه این مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. حسن جان شامگاه خوش.
شامگاه تو خوش و همینطور سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها رو از افغانستان شروع بکنیم. به گفته فرماندهی ناتو در افغانستان، یک شهروند افغان که لباس ارتش این کشور را بر تن داشت، امروز در شرق این کشور با تیراندازی به سوی نیروهای ناتو دست کم یکی از آنان را کشت. در اطلاعیه نیروهای ناتو در افغانستان جزئیات بیشتری درباره این تیراندازی منتشر نشده است. ارتش آزاد سوریه مخالفان مسلح حکومت بشار اسد روز جمعه در بیانیه‌ای خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی در مورد انفجارهای دمشق شد. روز پنجشنبه دو انفجار انتحاری در دمشق 55 کشته و 370 زخمی بر جای گذاشته بود. در حالی که دولت سوریه این حملات را تروریستی خوانده است، ارتش آزاد سوریه در بیانیه‌اش می‌گوید دنیا باید بداند چه کسی پشت این انفجارها و کشتن افراد بی‌گناه بوده است. جلسه محاکمه عامل کشتار سال گذشته در نروژ با پرتاب کفش یکی از تماشاگران دادگاه به سوی او برای دقایقی مختل شد. بنابر گزارش‌ها امروز هنگام برگزاری جلسه دادگاه آندرس بریویک، یکی از تماشاگران در حالی که فریاد می‌زد تو برادر مرا کشتی، کفش خود را به سوی او پرتاب کرد، اما کفش به وکیل متهم برخورد کرد. جلسه محاکمه پس از اخراج این تماشاچی از صحنه دادگاه به کار خود ادامه داد. به گزارش خبرگزاری مهر، خروج انبوه کودکانی که در برنامه‌ای با حضور مجری برنامه تلویزیونی خاله شادونه در ورزشگاه خرم در راه شرکت کرده بودند، به مرگ 3 کودک منجر شد. بنابر این گزارش، عصر دیروز پس از پایان برنامه خاله شادونه در ورزشگاه شهدای خرم دره در استان زنجان، ازدحام کودکان هنگام خروج به مصدوم شدن 8 کودک انجامید که 2 نفر از آنها در محل جان باختند و نفر سوم امروز در بیمارستان درگذشت. به گفته مسئولان این شهر، به دلیل عدم هماهنگی برگزار کنندگان این برنامه، نیروهای امدادی و اورژانس در محل مستقر نبودند. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، برگزاری یک دوره آموزشی در وزارت دفاع آمریکا را که به موضوع کسب آمادگی برای جنگ تمام عیار علیه مسلمانان می‌پرداخت، به شدت محکوم کرد. این دوره آموزشی که ماه گذشته تعطیل و مدرسان از کار آموزش تعلیق شد، برای افسران ارتش آمریکا تدریس میشد و طی آن از شرکت کنندگان خواسته میشد خود را در شرایط احتمالی جنگ علیه مسلمانان قرار دهند. به گفته ژنرال دمسی، تحقیقات در مورد این دوره آموزشی و همچنین بررسی اینکه آیا آموزش‌های مشابه هم برگزار شده در حال انجام است. و خبری دیگر باز هم از افغانستان، جاری شدن سیل در شمال افغانستان امروز 27 کشته و شماری مفقود بر جای گذاشت. به گفته عبدالجبار تقوا، والی تخار، سیل در منطقه کوهستانی دورافتاده‌ای در این ولایت روی داده که دسترسی به آنجا تنها با هلیکوپتر ممکن است. و خبر آخر این که نشست وزیران خارجه 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در چین برگزار شد. بررسی همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم موضوع این نشست بود و 6 کشور عضو نگرانی خود را نسبت به شرایط در افغانستان، خاورمیانه و شمال آفریقا ابراز کردند. جان
متشکرم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از همکارم حسن جعفری. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، حماس میگوید در جنگ احتمالی میان ایران و اسرائیل شرکت نمی کند. با یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو می کنیم. با شاهین نجفی نیز گفتگویی خواهیم داشت، خواننده رپ ایرانی که در آلمان زندگی می کند، خواننده ترانه‌ای درباره امام دهم شیعیان که بحث و جنجال هایی به دنبال آورده است. و و گفتگو و گزارشی درباره محمود شکرایه، کاریکاتوریستی که به 25 ضربه شلاق محکوم شده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گفتگو با پوری بنایی، هنرمند پیشکسوت سینمای ایرانی. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. نخست وزیر دولت حماس ضمن آنکه هشدار می‌دهد حمله اسرائیل به ایران عواقب غیر قابل پیش‌بینی در بر خواهد داشت، اما در این حال تصریح می‌کند که حماس نمی‌خواهد وارد جنگ احتمالی میان ایران و اسرائیل شود. در گفتگو با علی مهتدی، روزنامه‌نگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد چه پیامی در این سخنان نهفته است؟ اعلام موضع تازه است؟ به پاسخ علی مهتدی گوش می‌کنیم.
صحبت‌های آقای هنیه از جهتی میتونه به نوعی موضع تازه‌ای از طرف جنبش حماس باشه، اما این صحبت‌ها میتونه چند بُعد و چند خاستگاه داشته باشه که یکیش بعد درجه اول برمیگرده به مسائل داخلی خود فلسطینی‌ها، دوم به مسائل منطقه‌ای برمیگرده و حماس یک مدتی هست از محور ایران و سوریه اندک اندک و آهسته در حال دور شدن هست، و در درجه سوم به مسائل داخلی اسرائیل و ائتلاف اخیر بین دو حزب دیما و لیکود هم در این موضوعگیری بی تاثیر نبوده.
آقای مهتدی، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر نخست وزیر اسرائیل بتونه گام مثبتی برداره، آماده است که وارد مذاکرات صلح بشه و مذاکرات صلح پی گرفته بشه. موضع تازه ای آقای اسماعیل هنیه تا چه اندازه میتونه در جهت هماهنگی فلسطینی ها و در جهت تقویت محمود عباس باشه؟
در صحبت های آقای هنیه این نکته هم وجود داشت که ما مثل آقای عباس معتقد نیستیم که مقاومت مسلحانه کلا باید قطع بشه، اما با نظر برادرانمون در جنبش جهاد اسلامی هم مخالفیم که فقط مبارزه مسلحانه رو توصیه میکنن. در واقع نویدی به اسرائیل در صحبتهاش وجود داشت، نمیدی بر این که اگر اسرائیل قدمهای مثبتی رو برداره، ما حتی در جنبش حماس حاضر هستیم معاهده صلحی رو با اسرائیل برای طولانی مدت 10 سال یا 20 سال امضا بکنیم. اینا همه نشون میده که جنبش حماس داره به محمود عباس نزدیک میشه و اختلافات گذشته خودشون رو پشت سر گذاشتن و میتونن در آینده نزدیک جبهه واحدی رو تشکیل بدن، که این خب در صحبت‌های 2-3 روز قبل آقای عباس هم وجود داشت که گروه‌های فلسطینی به یک نوع اتحادی رسیدن.
نکته‌ای که تازه به نظر میرسه هم در اسرائیل هم در میان فلسطینی‌ها، در اسرائیل شاول مفاز و حزب کادیما که تا پیش از این منتقد بنیامین نتانیاهو و دولتش بودن، حالا وارد دولت شدن. در این طرف هم در فلسطین جنبش حماس که تا پیش از این منتقد محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین بود، حالا نزدیک شده. این نزدیکی فلسطینی ها به هم و نزدیکی جناحای اسرائیلی به هم دیگر تا چه اندازه میتونه چشمانداز مثبتی رو تو صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل رقم بزنه؟
در داخل اسرائیل با توجه به ائتلافی که بین کادیما و لیکود رخ داده و همچنین اعلام آمادگی گروه‌های فلسطینی برای مذاکره با اسرائیل، این نشونه رو میشه ازش برداشت کرد که قرار هست اسرائیل از طریق این ائتلاف داخلی و همچنین از طریق مذاکراتی که در آینده نزدیک ممکنه با گروه‌های فلسطینی شروع بکنه، یک مقدار درگیری‌های سنتی و قدیمی خودش با فلسطینی‌ها رو برای آینده موقت به کنار بذاره تا بتونه به موضوع مهم‌تر خودش، موضوع پرونده هسته‌ای ایران و تهدیداتی که علیه ایران میکنه، بپردازه. و خب این احتمال خیلی بالا هست، به طوری که اگر دولت ائتلافی اسرائیل رسما تشکیل بشه و اعلام بکنه که حاضر هست عقب نشینی هایی در موضوع شهرک سازی انجام بده، به این ترتیب مذاکره با فلسطینی ها رسما شروع میشه و بجز گروه جهاد اسلامی و چند گروهک کوچک دیگه فلسطینی، گروه اصلی باقی نمونه که بخواد علیه اسرائیل دست به اقدام نظامی بزنه، و این دست اسرائیل رو برای مواجهه با ایران بسیار بازتر از گذشته میکنه.
چرخش حماس و دور شدنش از جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه بر سیاست خارجی ایران در منطقه اثرگذار هست؟
ایران خیلی تلاش کرد در ماهای گذشته که به خاطر تنشی که در سوریه ایجاد شده حماس رو تضمین بکنه و اجازه نده که حماس از این محور جدا بشه، اما جنبش حماس خودش رو با خطر موجودیت مواجه میدید. خب این جدایی اتفاق افتاد. این موضوع را که کنار ضعف بیش از حد حزب الله ظرف مدت گذشته در داخل لبنان قرار بدیم، به این نتیجه میرسیم که یک مقدار حلقه محاصره علیه ایران تنگتر شده. این انزوا معمولا قبل از شروع هر تنش نظامی یا حتی تنش سیاسی در بالاترین سطوح این در حال تحمیل شدن به ایران هست. کشورهای منطقه هم که معمولا یک حالت آرامش نسبی رو با ایران حفظ میکردن، اکنون همه شمشیرها رو عقب بستن، موضوع جزایر سگانه رو مطرح میکنن، موضوع خلیج فارس رو مطرح میکنن، دخالت ایران در بحرین و تشکیل یک فدراسیونی در خلیج فارس متشکل از کشورهای عربی که هدفش رو رسما مواجهه و مقابله با ایران عنوان کرده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
شاهین نجفی خواننده رپ ایرانی ساکن آلمان که بارها آهنگهای خبرسازی اجرا کرده، این بار با ترانه‌ای درباره امام دهم شیعیان به بحث‌ها و جنجال‌هایی دامن زده است. گروهی از مخالفان این ترانه میگویند شاهین نجفی در آهنگ خود به امام دهم شیعیان توهین کرده است و برخی خواستار مجازات او شدند. اما آقای نجفی به رادیو فردا گفته است قصد توهین به کسی را نداشته و از حق آزادی بیان خود استفاده کرده است. همکارم گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شاهین نجفی گفتگو میکند و ابتدا از او میپرسد دلیل ساخت این ترانه چه بوده است. شاهین نجفی:
دوربر شاید 4-5 ماه پیش اینا بود که خیلی تحت تاثیر این کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان قرار گرفته بودم. خیلی بامزه بود به نظر من و اون موقع یه مثلا اکانت داشتم توی فیسبوک رو نگاه میکردم. بعد خیلی اتفاقی از یه جای از همون بیت اولش در واقع شروع شد و این کار خطاب شد به نقی، یعنی با این عنوان: ای نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم، ای نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، ای نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم، ای نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، ای نقی.
و وقتی که داشتید این ترانه رو می نوشتید، متنش رو تهیه می کردید، فکر نمی کردید که ممکنه برای خیلی ها به هر حال توهین‌آمیز تلقی بشه؟ خودتون که می دونید اکثریت قابل توجهی از مردم ایران هستن، باورهای مذهبی دارن.
نه خب من پیش از این کار کرده بودم، به نوعی دیگه با یه کار دیگه داشتم به اسم مهدی و چنین برخوردی نشده بود. یک دو بود من فکر می‌کردم تازه خیلی خوششون بیاد چون طنز بود. به جز این من کاریو که دارم انجام میدم واقعیتش اینه که به عواقبش اصلا فکر نمی کنم.
آیا قصد توهین داشتید؟
نه خب وقتی میگم بامزه بود که دیگه چه قصد توهینی و اصلا چه دلیلی داره؟ من فکر میکنم که یک انسانی که میتونه صحبت بکنه دلیل نداره که توهین بکنه. بعد ما یه کار هنری که یه کار فلسفی در واقع نیست که، یا یه مقاله دینی نیست که من بخوام بیام اون تو مثلا، حالا حتی تو اونها هم توهین بازم جایگاهی نداره. اصلا میدونید ما این بحث توهین رو باید درست حسابی در موردش صحبت بشه. ببین در رابطه با سیستمی مثل ایران یا مشخصا در رابطه با اسلام این سوء تفاهم وجود داره. یعنی شما وقتی که بجز مدح گفتن، ثنای ائمه، ثنای اون کسایی که به هر حال امام هستن، پیغمبرم، پیشوا هستن، وقتی که بجز این کار کاری رو انجام میدی میشه توهین. عکسشون رو میکشی میشه توهین. حالا عکسشون که خودشون به زیباترین شکل کشیدن. من فکر میکنم این یه توهماتیه که ادعیش از اشخاص دارن و در رابطه با این ترک هم کاملا جهت و سوء استفاده سیاسیه.
آقای نجفی، حد و مرز آزادی بیان برای شما کجاست به عنوان هنرمند؟ من میخوام یک استاتوسی رو از فیسبوک براتون بخونم که کسی در داخل ایران نوشته بود. این شخص در واکنش به همین ترانه شما نوشته بود: این حق ماست که به اعتقادات و مقدساتمان توهین نشود. میخوام ببینم واکنش شما چیه، جواب شما چیه به این افراد.
من کاملا باش موافقم. منم اصلا با توهین موافق نیستم. باید بررسی کنیم که ببینیم توهین چیه.
یک فتوایی منتشر شده از آیت الله صافی گلپایگانی که البته این ظاهرا دو سه هفته قبل از اصلا این جریان ترانه شما بوده و در این فتوا اومده که اگر کسی به امام توهین کنه، امام شیعیان، مرتد هستش. پس شما احساس میکنید که توهین نکرده؟
اولا که در رابطه با این نوع اصلا صحبت کردن این خشونته. شما وقتی که کسی رو حتی فرض کنیم که توهین کرده باشه، حکم قتلش رو صادر بکنی، این عین خشونت، غیر قابل پذیرش. بجز این من مشخصا در رابطه با خودم میگم با حفظ پرنسپ های خودم و با تأکید به اینکه به اون چیزی که گفتم اعتقاد دارم و روش هستم و یک قدم عقب نمیکشم، اما با این حال میگم من خیلی باید انسان ضعیفی باشم که بخوام میگم توهین کنم. توهین یه چیز مشخصه. من مثلا توی این شعر مگه به امام نقی گفتم تو مثلا دزدی یا تو قاتلی یا تو فلانی؟
قسم دادید امام نقی رو به مثلا مسائل جنسی به ویاگرا از جمله.
نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا، تو رو به لنگه هوا شد و چاکرا، تو رو به زنگت مرغ و گوشت و ماهی، سینه سیلیکونی و به کارت راه را.
این برای خیلی ها ممکنه توهین‌آمیز باشه.
از هانی که دوگم هستن، از هانی که به مفاهیم به صورت سفت و سخت نگاه میکنن، اصلا مشکله دوگماتیسم، مشکل کسانی که ایدئولوژیک به قضايا نگاه میکنن همینه. به همین دلیل که اصلا تاریخ ما هنر رو نتونسته بپذیره به شکل درست و حسابی خودش. ما فکر میکنید مشکل مثلا با رقص داریم چیه، یا مشکلی که با نقاشی تو خیلی جاها داریم چیه، در رابطه با موسیقی چیه، همیناست. یعنی کل این داستانه که شما نگاه بکنید، هر چیزی که در واقع تاییدگر یا مداح اون سیستم نباشه، چه سیستم سیاسی چه سیستم مذهبی، اینو ردش میکنن، مرتد اعلامش میکنن، از دین برگشته اعلامش میکنن. به غیر از این، باز هم این ربطی به این نداره که بنده یک خدا ناباور هستم، یعنی پنهانش هم نمیکنم. طبیعیه که بنده به هیچ کدوم از این مفاهیم، از شیطان گرفته تا خدا گرفته، به صورت ایدئولوژیک اعتقادی ندارم. برای کسی مثل نقی شخصیت تاریخیه، یک شخصیت تاریخی هم خدمتتون عرض شود که مثلا در سیستم مسیحیت الان اینها به یک درک، به یک تولرانس و تساهلی رسیدن که این اجازه رو میدن نفر بیاد و باهاش شوخی بکنه. این چیزیه که ما باید متوجه بشیم.
و شما میخواهید که ساختار شکنی بکنید، هدفتون اینه؟
این چیزیه که دیگران باید بگم، من نباید بگم. من کار خودم رو
میکنم. کار هنریتون
میکنم. من خیلی ساده میگم، من کار خودم رو میکنم و اون چیزی که فکر میکنم و در درونم میجوشه رو میگم. حالا این اسمش چیه؟ اینی که به اطراف من ربط داره.
سایت شی آنلاین یک جایزه 100,000 دلاری برای در حقیقت قتل شما، کشتن شما تعیین کرده. میخواستم ببینم احساس خطر میکنید؟
احساس خطر که خب هرحال این عزیزان سابقه شون نشون داده که شوخی نمیکنن. منم خیلی هم از یه طرف خیلی خوشحالم. من فکر نمیکردم چنین قیمتی برای من بذارن و اینقدر ارزش داشته باشم، ولی خب هم خطره و همین که فکر میکنم لطف کردن 100,000 تا به من در نظر گرفتن.
و از با مقامات آلمانی تماس گرفتید برای اینکه از شما حفاظت بشه؟ کار خاصی کردید به خاطر این خطری که ممکنه متوجه شما باشه؟
100%. ما کارهای لازمی که باید از جهت قانونی انجام میدیم انجام دادیم.
و گفتید که این فشارها باعث نمیشه که کوتاه بیایید از این کاری که کردید.
یعنی هیچ تأثیری، هر نوع تهدیدی، دیگه تهش تهدید به قتل بود که انجام دادن، سوء استفاده از یک فتوای به اصطلاح که مربوط به گذشته به زعم شما بود، دارن سوء استفاده کردن، اینو پخشش کردن، این کاری که خود سیستم انجام داده. ولی اینها هیچ تأثیری در کاری که من در آینده هم انجام خواهم داد نخواهد.
و پشیمون هم نیستید از این ترانه که ساختید؟
به هیچ عنوان. من اگر یک لحظه از کاری که کردم پشیمون باشم، موسیقی رو و شعر رو میبوسم و میذارم کنار.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری رو با شاهین نجفی شنیدید. دوستان، نظر شما رو هم در سوال امروز رادیو فردا درباره همین مناقشه که بر سر این آهنگ به دنبال آمده پرسیدیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12. تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی با صفحه فیسبوک ما هم تماس گرفته اید و تعداد زیاد دیگری هم پیام های تلفنی گذاشتید. به تعدادی از پیام های شما گوش میکنیم.
به نظر من شاهین نجفی خواننده استثنایی، ساختار شکن و با شجاعتی که تونسته خط قرمزهای مذهبی رو هم نادیده بگیره، چنین خواننده ای اصلا برای جامعهمون لازمه.
من که استثبات خیلی کوتاهش رو شنیدم، باور بفرمایید شرمنده شدم. اگر این آزادی بیانه، من یکی نخواستم.
شاهین جان، میخواستم بگم دست مریض و دست درد نکنه، دوباره گل کاشتی. حرف تو، شعر تو، آهنگ تو توهین نیست. توهین پابرهنه‌هایی هستند که توی چهار گوشه کشور پولدار و عزیز ایران دارن با فقر و گرسنگی زندگی میکنن.
شاهین نجفی اول از این که خواننده که نیست، بسیار عبث کرده همچه حرفی رو زده. این چه آزادیه که ایشون هر دفعه میاد یه علم چنگ بپا میکنه؟
2-0-42-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. دوستان، امروز جمعه مراسمی برای ایرج قادری، هنرپیشه و فیلمساز قدیمی، در مسجد الجواد تهران برگزار می شود. برگزاری این مراسم در حالی صورت می گیرد که مراسم خاکسپاری این سینماگر به فاصله کوتاهی پس از درگذشتش بدون اعلام قبلی صورت گرفت. ایرج قادری در زمان فعالیتش با بسیاری از ستارگان سینمای پیش از انقلاب همبازی بود. همکار محمد زرقامی به مناسبت برگزاری این مراسم پای صحبت‌های پوری بنایی، هنرپیشه قدیمی سینمای ایران، نشسته است. گوش کنید.
من برای فیلم دعوت شدم و موقعی که با آقای قادری روبرو شدم و شروع کردیم برای کار و تمرین، اولین چیزی که واقعا جلب توجه میکنه این شخصیت و برخورد این نازنینه که آقای قادری به نظر من آقا متین، از نظر کارشون، کارگردانیشون هم که پشت و خنجر مثلا از بهترین کارهای واقعا از هر کدوم بازی فوق‌العاده خوب گرفته بود، از خانم فروزان بگیر خودشون، خیلی خیلی برای من جالب بود. فیلم برای که قلبا میتپد من و آقای قادری، آقای نیک امام‌وردی، رودخانه وحشی، تلافی، فیلم زیاد داشتم، 7-8 فیلم باشون داشتم.
خب شما چون به عنوان بازیگر جلوی دوربین خیلی از کارگردان ها قرار گرفتین، مثلا شما تجربه کار با فریدون گله رو دارین، با مسعود کیمیایی رو دارین، با ایرج قادری رو دارین،
بله،
با فردین رو دارین در جهنم به اضافه من،
بله،
برام جالبه بدونم که چه تفاوتی داشت کار کردن با آقای قادری به عنوان یک کارگر دانی که دنیاش قاعدتاً با دنیای کیمیایی و گله متفاوت از نظر کار فیلمسازی.
خب ببینید، آقای گله سبک کارشون یه چیز دیگه بود که شما فیلم مهرگیا رو دیدین حتما، و فیلم بعدی که من باشون کار کردم ماه و هم همه بود که در امریکا کار کردیم با میکی رونی. آقای مسعود کیمیایی مثلا من عاشق فیلم غزلم، قیصرم، و رهبریشون فوق‌العاده خوب بود. درسته که بازیگر خودش توانایی رو داره که بتونه دور بیاد، ولی به نظر من رهبری کردن اون کارگردانم خیلی موثره در نقش اون طرف.
خب ایرج قادری سر صحنه چجوری رهبری میکرد؟
آقای قادری درسته که خودشون رهبری میکردن، ولی مثلا من سر فیلم پشت و خنجر به من میگفت پوری اگر چیزی دیدی که مثلا حس تو بیشتر از این میگه اونو انجام بده. میدونیم این خیلی برای من ارزش داشت که مثلا آدم بدون خودش، مثل آقای مسعود کیمیایی.
ایرج قادری تو خیلی از صحنه‌ها خودش حضور داشت، یعنی خودش جلوی دوربین بود. اون زمان چی کار میکرد؟
حالا خب من فیلم بردار اونجا داشتم میدیدم که فیلم بردار خب خیلی نقش داره توی این کار از هر نظر، و خود آقای سعید مطلبی یا دیگرانی که نقش داشتن توی این فیلم خب کمک میکردن، ولی خود آقای قادری همه کاراشو انجام میداد، مثل مرحوم فردین که تمام کارهای فیلم خودش انجام میداد.
فکر میکنید اقدام ایرج قادری در بازگشتش به سینمای بعد از انقلاب که خیلی انتقاد میکردن به شیوه برگشتنش، نامه هایی که نوشت و توی روزنامه ها منتشر شد، اینا فکر میکنید اقدام مناسبی بود از جانب ایرج قادری؟
من نمیتونم اینو بگم درست بوده یا غلط بوده، ولی اون احساس خودش، عشق خودش لا به سینما مجبورش کرده که این کارو بکنه. ما هممونم عاشق کارمون، عاشق سینما بودیم، ولی من هیچ وقت حاضر نیستم این کارو بکنم.
کارای ایرج قادری رو بعد از انقلاب هم دنبال کردین؟
بله.
چطور بود کارای ایرج قادری بعد از انقلاب با کارایی که قبل از انقلاب ساخته بود؟
نمیدونم، این فیلمی که با آقای سعید راد کار کردن به نظر من خیلی خوب بود، ولی مثلا فیلم پشت و خنجرشون دنیای حرف، میدونی من حدود 200-300 تا مردای اون موقع که مثلا تریاک میکشتن جلوی من میگرفتن میگفتن خانم بنی، از موقعی که این ساخته شده ما تریاکمونو گذاشتیم کنار. اینقدر آموزنده بود، اینقدر اثر خوب میذاشت رو مردم.
به هر حال یک نکته جالبی که توی زندگیش وجود داشت و خودش هم بارها توی مصاحبه‌اش گفته بود اینه که تصادفی به سینما میاد و اصلا سینما جزو علایقش نبوده، ولی میاد و چنان شیفته سینما میشه که تا چند سال.
آره خیلی شیفته سینما بودن ایشون، اصلا عجیب. من فکر میکنم به خاطر همین عشقی که شدیداً به سینما داشت نمیتونست بشینه گوشه خونه و کار نکنه. به نظر من کار قشنگی هم کرد اومد تو سینما، ولی این حقش نبود که اینجوری تشییع جنازه بشه. به نظر من همیشه اینو میگم، هنرمندا هر چی دارن از مردم دارن، یعنی استقبال مردم اگه نباشه واقعا نمیتونه آدم به اون جایی که میخواد برسه. همونجور که استقبال میکنن، به اوج میرسونن یه هنرمندو، و همونجور هم دوست دارن مردم بدرقش بکنن و مردم واقعا عصبیان. و شما نمیدونین دیروز 2300 نفر شرکت به من زنگ زدن، به من میگفتن چرا این کارو کردین. من اصلا روحم خبر نداشت، من دارش شد که تونستم 4 ساعت قبل از فوتشون برم بالا سرشون و واقعا رفتم یه 5 دقیقه حرف زدم، گفتم آقای قادری عزیز من چشاتونو باز کنین، من پولی بنایی ام اومدم دیدنتون و فیلمای زیبایی که با شما داشتم، کارگردانیای زیبایی که کردین، ما رو رهبری کردین، کلی افتادم و گریه کردم. ولی متاسفم که اینجوری شد، نمیدونم چرا اینجوری شد، دلیلش رو خود خانوادهش میدونن دیگه.
خانم بنایی، شما خاطره خاصی هم از ایرج قادری دارین؟ حالا چه فیلمایی که خودش کارگردانی کرده یا فیلمایی که دیگران کارگردانی کردن و توش بازی کرده؟
فیلم کوچه مردها رو که ما با هم بازی میکردیم خیلی. شما فیلمو دیدین؟
سناریوی قشنگ آقای گله و کارگردانی آقای مطلبی.
بله. بعد یه صحنه داشتیم که من میرم با آقای فردین نون سنگک میگیرم برمیگردم، آقای قادری به شوخی گفت حالا پوری تو ببین این فیلم بیاد بیرون، همه میگن به تو کاش ما نون سنگک بودیم تو بغل تو بودیم. این همیشه تو گوش من هست که آقای قادری، و واقعا درست گفتن. من وقتی فیلم اکران شد هر جا میرفتم که میگفتن ای کاش ما نون سنگک بودیم.
صدای پوری بنایی رو در گفتگو با همکارم محمد زرقامی میشنیدیم. محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه نامه امیر که به صورت هفته‌نامه در استان مرکزی منتشر می شود، به خاطر کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم از عراق به 25 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای لطفی به مجلس نهم راه نیافته. این حکم با اعتراض‌هایی در خارج و هم در داخل ایران روبروست. مانا نیستانی، کاریکاتوریست مقیم فرانسه، از همکارانش خواسته با کشیدن کاریکاتور نماینده عراق همبستگی خودشون رو با آقای شکرایه نشان بدهند. همکارم مینا بهارمز از مانا نیستانی سوال میکنه که توصیفی از این کاریکاتوری که محمود شکرایه کشیده در اختیار شنوندگان ما، شما شنوندگان عزیز بگذاره. مانا نیستانی:
همون چیزی که واقعا دیده میشه، کاریکاتور نماینده سابق مجلس آقای لطفی نماینده عراق است در لباس فوتبال که لوح تغییر هم در دستش است. این کل چیزی است که این کاریکاتور نشون میده و ظاهر باطنش همین هست. بسیار بسیار کار ساده ای است، بدون اینکه حتی اغراق چندانی در صورت و چهره داشته باشه، برای اینکه کاریکاتور چهره میتونه بسیار بسیار از این اغراق‌آمیزتر باشه.
توضیحی بدید درباره حرکتی که در اعتراض به این حکم شروع کردید.
طبعا واکنشی که کارتونیست نسبت به این قضایا میتونه بده طراحی و کشیدن کارتون هست، ولی فکر کردم که کاش چه خوب میشد که این واکنش حالت جمعی تر و گروهی تر پیدا میکرد، برای اینکه یک کاریکاتوریست به خاطر کارش که کشیدن کاریکاتور باشه و نه به خاطر زیر پا گذاشتن هیچ قانون حکم گرفته. بنابراین از تمام همکارانی که در داخل و خارج کشور کار میکنن و زندگی میکنن خواستم که با رعایت اون چارچوبایی که در داخل کشور باید رعایت بشه فقط چهره خود این آقا رو بکشن تا همدلی کرده باشن با آقای شکرایه.
در ایران سابقه کشیدن کاریکاتور سالهاست که وجود داره. گذشته از مورد اهانت، مقررات خاصی هست که باید رعایت بشه؟
این قضیه اهانت یک چیز بسیار مبهم و گنگ و نامشخصی است، اونم مخصوصا در فرهنگ جامعه ایرانی. به راحتی یک حرکت و یک عمل میتونه هنجار شکنی و توهین در حقیقت قلمداد بشه و خیلی سلیقه‌ای هست و خیلی بستگی به فرهنگ و تربیت و خانواده و مسائل دیگه داره. برای همین به اعتقاد من کوپن کاریکاتوریست روزنامه‌نگار برای مرزها رو در حقیقت پشت سر گذاشتن باید بیشتر از این حرفا باشه، برای اینکه اینها شاخک‌های حساس جامعه هستند. قانونی که به طور مشخص وجود داره، من نمیدونم مکتوب یا نامکتوب، در حقیقت ممنوعیت کشیدن روحانی و روحانیت هست، از قدیم هم بوده در مواردی معدود کشیده شده، اما چاپش میتونه بسیار مشکل آفرین باشه. بعد غیر از اون من هیچ چیز دیگه به خاطرم نمیاد در باره کاریکاتور شهر لااقل که مورد من قرار گرفته باشه، کما اینکه این کار همچنان داره انجام میشه و از قدیم هم میشده بعد از انقلاب، چه در نشریاتی مثل گلاغا، چه همشهری، چه الان ماهنامه خط خطی. خیلی از سیاستمداران در حقیقت درجه بالاتر مثل آقای حتی خود آقای احمدی نژاد بارها به قلم طنز کاریکاتوریست‌ها نواخته شدن و مشکلی نبوده. برای من به نظر من این حکم یک جور بدعت بسیار بد هست.
تا اونجا که من به خاطر دارم در دوره آقای احمدی نژاد هم نمایشگاه‌های کاریکاتوری در تهران برگزار شده، مثلا در مورد اسرائیل. چگونه است که نسبت به این کاریکاتور اینقدر حساسیت نشون داده میشه؟
اون که هیچ، برای اینکه اون در واقع کارتون یا در حقیقت کاریکاتور موضوعی هست، اون که جای خود داره. حتی کاریکاتور چهره که الان موضوع در حقیقت جنجال فعلی است، این من بارها و جاهای دیگه به کرات تکرار کردم که در ایران چند بینال و فستیوال مهم، به خصوص فستیوال دو سالانه تهران وجود داره که توسط دولت حمایت میشه و بودجه میگیره و یک بخش جداگانه برای کاریکاتور چهره داره و خیلی ها به خاطر کشیدن کاریکاتور چهره مشاهیر، چه سیاسی و چه سیاسی، چه ایرانی و چه خارجی، در این جشنواره جایزه میگیرن و میان از دست سیاست مداران جایزهشون رو میگیرن یا دولت مردان وزارت فرهنگ و ارشاد در واقع میان دست اینها جایزه میگیرن. پس این یک جور دوگانگی در ملاک سنجش هست که در یک گوشه از کشور به خاطر کشیدن کاریکاتور چهره یک نفر شما مستحق شلاق خوردن جای دیگه ای بهتون جایزه داده میشه.
تا چه حد از درخواست شما برای همدلی نشون دادن با این کاریکاتوریست در ایران استقبال شده؟
استقبال فوق‌العاده‌ای شده ورای انتظار من. خیلی خوشحال هستم که از حد در واقع اون دعوتی که من کردم کار گذشته. خیلی الان مشارکت کردن که شاید حتی از منشأ این قضیه و شروع این قضیه خبر نداشته باشن، به صورت خبر شدن از طریق دوستان و دیگر خودشون. من دارم می‌بینم مدام در سایت‌ها و وبلاگ‌ها و یا در صفحات فیسبوک داره کارهای آپلود میشه و من خوشحالم که در واقع جریان نبضش داره الان داره در داخل ایران میتپه. شاید خیلی از این کارتونیست اصلا با اصول فکری و کاری من در حال حاضر موافقت نداشته باشن، ولی به صورت صنفی دارن به این قضیه نگاه میکنن. این حرکت میتونه به نظر من سرآغاز یک همدلی و همبستگی صنفی خوب بین کاریکاتوریست‌های ایرانی باشه، برای اینکه همیشه فقدان یک تشکیلات و صنف برای کارتونیست‌ها در داخل ایران احساس شده.
صدای مانان یستانی، کاریکاتوریست، را میشنیدید در حمایت از همکار دیگرش محمود شکرایه که محکوم به 25 ضربه شلاق شده است. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید و نوبت میرسه به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مراد ویسی. سلام مراد.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. یک روز پس از آن که ایران اعلام کرد برای نخستین بار مجوز فروش نفت توسط بخش خصوصی را صادر کرده است، یک مقام آمریکایی گفت تردید دارد که جمهوری اسلامی بتواند در معاملات نفتی خود جایگزینی برای بانک مرکزی پیدا کند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفته است خریداران نفت ایران، حتی خریداران با واسطه، در نهایت باید پول خود را به بانک مرکزی ایران واریز کنند. تحریم‌های جدید آمریکا علیه خریداران نفت ایران از ماه ژوئیه کمتر از دو ماه دیگر اعمال خواهد شد. اسماعیل هنیه، نخست وزیر حماس در نوار غزه، می‌گوید در صورتی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، حماس به خود اجازه نخواهد داد به جنگ ایران علیه اسرائیل کشیده شود. آقای هنیه که روز پنجشنبه با خبرگزاری رویترز در غزه گفتگو می‌کرد، افزود ایران درخواستی در این مورد از حماس نداشته و فکر هم نمی‌کنیم ایران در این زمینه نیازی به حماس داشته باشد. نخست وزیر حماس در نوار غزه، حماس را جنبشی فلسطینی که در محدوده سرزمین‌های فلسطینی فعالیت می‌کند، خوانده است. اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده گزینه اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان مد نظر است. در واکنش به خبر حضور نیافتن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در نشست آتی گروه 8، کاخ سفید اعلام کرد این اقدام آقای پوتین را نشانه بی‌اعتنایی او به این نشست نمی‌داند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت پوتین تازه سوگند یاد کرده و در حال تشکیل کابینه است و پرزیدنت اوباما این موضوع را درک می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است نمی‌تواند شخصاً در نشست هفته آینده گروه 8 شرکت کند و به جای خود دیمیتری مدودیوف نخست وزیر روسیه را به این نشست خواهد فرستاد. نشست اقتصادی گروه 8 قرار است 18 و 19 ماه می در امریکا برگزار شود.
سپاسگزارم مراد ویسی. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند. فهم ما کمتر از دو هفته مانده به برگزاری مسابقه امسال یوروویژن در جمهوری آذربایجان، وضعیت حقوق بشر در این کشور در کنار خبرهای این مسابقه بیش از گذشته در رسانه‌های اروپایی بازتاب پیدا کرده است. پس چرا همزمان با این اتفاق مرتبط با دنیای موسیقی وضعیت آزادی بیان و حقوق بشر جمهوری آذربایجان تا این حد مورد توجه قرار گرفته است؟ همکارم کیوان حسینی در ادامه به همین سوال پاسخ می‌دهد.
ظاهر ماجرا ساده است. یک مسابقه موسیقی، هر کشور یک ترانه. نمایندگان هر کشور ترانه خود را به شکل زنده اجرا می کنند و اجراها از تلویزیون پخش می شوند. مردم رأی می دهند، برنده انتخاب می شود. محل برگزاری مسابقه هم کشوری است که سال قبل برنده شده. در آستانه یوروویژن سال 2012 میلادی، رقبای امسال برای سفر به محل برگزاری مسابقه آماده می شوند. سفر به کشوری که پارسال برنده شد، یعنی جمهوری آذربایجان. احتمالاً زمانی که سال 2011 میلادی نام این آهنگ و خوانندگانش الدار و نگار به عنوان برنده اعلام شد، دولت مردان جمهوری آذربایجان جز تبریک و خوشحالی حرف بیشتری برای گفتن نداشتند. اما امسال که جمهوری آذربایجان آماده است در کنار برپایی مسابقه یوروویژن از این فرصت برای معرفی چهره جدید و پساشوروی خود بهره ببرد، مشکلات یکی پس از دیگری رخ می نمایند. تنها دو روز پس از آن که خانواده الهام علیف به فساد مالی در پروژه‌های مرتبط با ساخت سالن محل برگزاری یوروویژن متهم شدند، برگزار کننده مراسم زیر رگبار سوالات انتقادی خبرنگار نشریه اشپیگل قرار گرفت تا درباره آزادی بیان و وضعیت روزنامه‌نگاران جمهوری آذربایجان پاسخگو باشد. و چرا برگزار کننده این مراسم باید پاسخگو باشد؟ چون یوروویژن هر سال توسط اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اروپایی یا EBU برگزار می‌شود و این اتحادیه نیز همواره تلاش کرده تا از حقوق خبرنگاران عضو این اتحادیه در رادیو تلویزیون‌های مختلف اروپا و حتی شمال آفریقا که عضو اتحادیه هستند دفاع کند. اتفاقا این اتحادیه در برابر وضعیت روزنامه‌نگاران در جمهوری آذربایجان نیز ساکت نبوده. مجمع عمومی EBU در سال 2010 میلادی با صدور یک قطعنامه بازداشت روزنامه‌نگاران را در باکو متهم کرد و از مقام‌های دولت جمهوری آذربایجان خواست تا آزار خبرنگاران را متوقف کند. دو سال بعد از این قطعنامه، اینگرید دلتندر مدیر EBU از سوی نشریه اشپیگل در برابر این سوال قرار گرفت که موضع این اتحادیه بعد از دو سال در برابر جمهوری آذربایجان چیست و اصولاً آن قطعنامه هیچ تأثیری هم داشته؟ خانم دلتندر پاسخ داده که چهارشنبه گذشته اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپایی در ژنو جلسه‌ای برگزار کرده و آزادی رسانه‌ها در جمهوری آذربایجان را بررسی کرده است. به گفته خانم دلتندر، علی حسنوف مشاور الهام علیف نیز در این جلسه حضور داشته و برای بررسی دیدگاه‌های انتقادی درباره وضعیت آزادی بیان در جمهوری آذربایجان اعلام آمادگی کرده است. دبیرکل EBU همچنین در ویدئویی که در کانال یوتیوب این اتحادیه منتشر شده به برخی انتقادها درباره برگزاری یوروویژن در یک کشور ناقض حقوق بشر پاسخ داده و گفته است:
مسابقه موسیقی یوروویژن جایی برای طرح مسائل حقوق بشری و یا سیاسی نیست. این یک اتفاق غیر سیاسی است که درباره موسیقی است، درباره سرگرمی است، درباره اتحاد است برای میلیون ها بیننده این برنامه در سرتاسر اروپا.
این میان موارد متعدد برخورد ماموران امنیتی در جمهوری آذربایجان با خبرنگاران به تعدادی روزنامه‌نگار محلی خلاصه نمی‌شود، بلکه تعدادی از این خبرنگاران از اعضای EBU نیز هستند. حالا EBU متهم است که عملاً با برگزاری یوروویژن در جمهوری آذربایجان حقوق اعضای آذربایجانی خود را نادیده گرفته است. دبیر کل این اتحادیه در پاسخ به این انتقاد نیز میگوید:
I think we should distinguish the two things. One is the song contest and one is the institute.
ما باید بین دو چیز تفاوت قائل شویم. یکی مسابقه موسیقی است و دیگری اتحادیه رادیو تلویزیون های اروپایی. به عنوان یک اتحادیه ما همواره حرفمان را میزنیم و نگرانی هایمان را بیان میکنیم و با سازمان های سیاسی دیگر مانند اتحادیه اروپا یا شورای اروپایی همکاری میکنیم. و قطعا به عنوان اتحادیه ما خبرنگاران را نمایندگی میکنیم و در DNA ماست که از ارزش هایی چون آزادی بیان، امنیت روزنامه نگاران و عدم دخالت دولت ها در محتوای رسانه ها دفاع کنیم. اینکه روزنامه نگاری با آزار و اذیت روبرو شود به هیچ وجه قابل قبول نیست. و ما زمانی که برای برگزاری مجمع عمومی سال گذشته به باکو رفته بودیم این نگرانی ها را بیان کردیم که پیش از مسابقه موسیقی بود و فقط آذربایجان نیست، در بسیاری کشورهای دیگر همین اتفاق می افتد. این موضوعی است که اتحادیه همواره بر روی آن کار می کند، اما معنای اتحادیه دور هم جمع شدن است، نه پراکندگی و بایکوت کردن کسی.
مسابقات امسال یوروویژن از روز دوم خرداد در باکو آغاز می شود و بعد از دو مرحله اولیه و نیمه نهایی فینالیست ها در روز ششم خرداد با هم رقابت خواهند کرد. یوروویژن در حالی به جمهوری آذربایجان می رود که به گفته برگزار کنندگانش این نخستین بار نیست که با انتقاداتی از این دست روبرو شده. این مسابقات در سال 1969 میلادی در حالی در اسپانیا برگزار شد که فرانکو دیکتاتور معروف اسپانیایی در این کشور در اوج قدرت بود.
یوروویژن در جمهوری آذربایجان، همکارم کیوان حسینی گزارش میداد. اما ورزش دوستان، میدونم که منتظر فریبرز غریب هستید. فریبرز غریب هم در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. فریبرز سلام.
سلام جان، خسته نباشی.
پرونده لیگ برتر فریبرز امروز بسته میشه پس از این همه بازی های داغ و پرهیجان و حاشیه هایی که در این 8-9 ماه شاهد اون بودیم. تکلیف قهرمانی به بازی های امروز کشیده شده که از چند دقیقه پیش شروع شده، دقیقاً دقیقه 17 بازی استقلال و نفت تهران. میخواستم از تو بپرسم، سپاهان، تراکتور سازی و استقلال، این سه تیم که از اقبال پیروزی برخوردارند کدومشون میتونن که قهرمان بشن فریبرز؟
بله، قبل از اینکه جان من به این سوال پاسخ بدم اجازه بده یه کوتاه بگم که همونجور که شما اشاره کردی حاشیه‌های زیادی داشتین در این دوره از لیگ برتر. اتفاقاتی افتاد که بی سابقه بود در دوره قبلی. البته مشکلات شدید مالی چند باشگاه رو باید اضافه بکنم این به این مسائل، مثل تیم‌های مثل ذوب‌آهن اصفهان، قوی سپید انزلی، شاهین بوشهر که به دست یک سقوط کرد و این اواخر هم راهن. نتایج اسفبار تیم پرسپولیس هم تو این دوره از بازی‌ها رو باید بهش اشاره کرد که تا قبل از بازی امروز در رده 15 جدول قرار داشت و چند تا بازی هم که انجام شده من بگم: داماش گیلان 2-1، نیم ساعت پیش شهرداری تبریز بازیشون تموم شد، داماش برد شهرداری تبریز رو. البته اینا هیچ نقشی ایفا نمی‌کنه در بالای جدول و پایین جدول. راهن 4-1 شاهین بوشهر رو شکست داد، مثل کرمان 2-0 ذوب‌آهن رو برد، سایپا با نفت آبادان 2-2 کرد و پرسپولیس در اهواز 2-1 بعد از 3 باخت 4، امروز پرسپولیس تونست یه پیروزی به دست بیاره فولاد خوزستان رو. اما جواب سوال شما، الان دقیقه 19 بازی استقلال و نفت تهرانی که استقلالیا 2-0 جلوان، تراکتور هم در شهر خودش 2-0 جلو از ملوان. هم استقلال هم تراکتور دنبال شکست سپاهان هستن که تا این لحظه دقیقه 23 در مقابل مهمونش مثل سرچشمه که از قبل سقوط کرده تو اصفهان 0-0 بازیشون. یعنی اگر سپاهان شکست بخوره و استقلال و تراکتور ببرن، بعد میفته امتیازاشون با سپاهان یکی میشه و بعد میفته به گلشماری. سپاهانی ها به اضافه 27 مثبت 27 تفاضل گلشون، تراکتور به اضافه 23، استقلال به اضافه 21. بعد منتظر این 3 نتیجه باشیم تا قهرمانی لیگ برتر رو تا 1 ساعت و ربع دیگه حدودا شاید خواهیم بود که چه تیمی میتونه جام 11 لیگ برتر رو، یک جام نقره‌ای که ساخت هنرمندان اصفهانی هست، بالای سر ببره.
به به، جامی که ساخت هنرمندان اصفهانیه، حتما جام زیبایی هست. پس باید صبر بکنیم فریبرز. احتمالاً میتونم که از تو خواهش کنم که در مجله شبانگاهی در ساعت 10 شب باز در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا باشی تا تازه ها ماشین حسابت هم در بیاری، جمع امتیازها و گلهای زده و خوردرم حساب بکنی تا ببینیم قهرمان لیگ برتر امسال سپاهان، استقلال یا تراکتورسازی.
حتما.
خب به پایان برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. از همه همکارانم که در این مجله منو یاری دادن سپاسگزاری میکنم، به اتفاق مهرداد که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد. ساعت خوش